بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا ورزقنا علما نافعا. موضوع مبحثی که انشاءالله در این جلسه و جلسات آینده تقدیم خواهد شد، کتاب الموجز به عنوان نخستین کتاب و مدخل ورود علم اصول. قبل از شروع به اصل بحث دو نکته رو باید عرض کنیم. اولا یک دورنمایی از علم اصول و جایگاه رفیع این علم، و نیز خود وضعیت کتاب الموجز و جایگاه او در میان کتب اصولی و وضع موجودش. در زمینه علم اصول فقه، یکی از علومی که در میان علوم اسلامی منزلت و مقام رفیعی دارد علم اصول فقه، و از علومی است بسیار پر اهمیت. اگر بخواهیم علم اصول رو در یک کلمه خلاصه کنیم، علمی است که معماری و مهندسی تفکر اسلامی رو به ما ارائه میدهد. شما وقتی میخواهید ساختمان بسازید، علاوه بر اون مصالح نیاز به یک نقشه دارید که نقشه مهمتر از مواد است، از جهاتی. برای تفکر اسلامی هم ما یک سری مواد داریم، آیات، روایات، حجج، براهین، اما اونی که میاد به این مواد شکل میدهد، مهندسی میکند این مواد را، علم اصول هست. البته باید بدانیم قواعد علم اصول ساخته و پرداخته ذهن زید و عمرو بکر نیست. این چنین نیست که افرادی نشسته باشند من عند انفسهم این قوانین رو ساخته باشند، بلکه قبل از اینکه این قوانین به صورت یک علم مستقلی مطرح شود، در کتاب و سنت بوده. البته طبیعی است در اوائل خیلی بسیط، بعد به مرور زمان توسعه پیدا کرده است، به مرور زمان تکامل بحث پیدا شد. لذا بسیاری از بزرگان دینی ما اساساً کتاب‌هایی در همین زمینه تألیف کردند. مرحوم حره عاملی کتابی دارند به نام الفصول المهمه فی اصول الائمه، یا مرحوم شبر کتاب الاصول الاصیله را دارند، و کتاب‌های دیگر. پس این قواعد قبل از اینکه به صورت یک علم طراحی شود، در میان آیات و روایات بوده است، و اصحاب ائمه اطهار علیهم السلام هم از همین قوانین در زمان ائمه اطهار استفاده می کردند، ولو حالا تحت عنوان علم اصول نبود. مسائل باب تعارض بین اخبار خب در زمان ائمه هم بود، بحث عام و خاص، بحث مطلق و مقید، ناسخ و منسوخ، اینا مباحثی بود که اصحاب ائمه هم در زمان حضور ائمه علیهم السلام از اونها استفاده می کردن. مضافاً بر این که می دانیم دستگاه حکومت و خلافت زمان ائمه، ائمه اطهار رو در شدیدترین و تنگناترین وضعیت قرار داده بود. ائمه معمولاً تحت مراقبت شدید بودند. امکان این که بتونن آزادانه با همه ارتباط داشته باشند، این امکان نبود. بنابراین مجبور بودند شیعیان به اجتهاد متوسل بشن. لذا میبینیم خود ائمه اطهار علیهم السلام برخی از اصحاب خاص خودشون رو بهشون امر میکردن. امام به ابان ابن تغلب فرمود اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس، توی مسجد بشین و به مردم فتوا بده. فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، من اصلا دوست دارم در شیعیان من مثل تو افراد فقیه فهیم باشند. پس بنابراین قوانین علم اصول اینطور نیست که بعد از عصر ائمه توسط فقها ساخته شده باشد و مستندی نداشته باشد، نه، این قوانین از بطن کتاب و سنت گرفته شد. این قوانین قوانینی است که به صورت بسیط در زمان ائمه اطهار هم مورد استفاده بوده. این یه نکته. نکته دیگر، اولین تألیف در علم اصول به صورت مستقل بعضی گفتن مربوط است به شافعی، اما مرحوم سید حسن سعد در کتاب تأسیس الشیعه اونجا بیان می‌فرمایند که هشام ابن حکم متوفای 179 هجری، ایشون اولین کسی است که در علم اصول کتابی به نام الالفاظ و مباحثها رو تألیف نمود. بنابراین اولین مصنف و مدون علم اصول یک شیعی است به نام هشام ابن حکم متوفای 179. و بعد یونس ابن عبدالرحمن هم که از اصحاب خاص ائمه بود کتابی رو در مورد تعارض اخبار تألیف نمود. این هم یک نکته. خب نکته دیگر این است که چه کسی آمد برای نخستین بار علم اصول رو در مقام استنباط به صورت منظم به کار برد. اینا نکاتی است مفید که انسان بداند اولین کسی که این ذهن خلاق رو داشت که از قواعد علم اصول به طور سازماندهی شده برای استنباط استفاده کند چه کسی بود. اولین شخص مرحوم حسن ابن علی ابن ابی عقیل بود، معاصر مرحوم کلینی، معاصر مرحوم ابن بابوی. ابن ابی عقیل از شخصیت‌های بسیار ارزشمند شیعی است، از فقهای اوایل عصر غیبت کبرا اولین کسی است که فقه را تهذیب کرد و اولین کسی است که مباحث علم اصول رو به صورت منقح تبیین نمود. کتابی رو نوشتن به نام المتمسک به حبل آل رسول. خب طبیعی هر کاری در ابتدا خیلی بسیط هست. این حرکت ابن ابی عقیل رو مرحوم ابن جنید اسکافی تکامل داد، ادامه داد. کتاب‌های متعددی نوشتن این زمینه. بعد از او مرحوم شیخ مفید این راه رو ادامه داد، یک کتاب مستقلی در علم اصول نوشت، الان هم هست، ولو کتاب مختصری است اما بسیار مفید و پرمحتوا. بعد از مرحوم شیخ مفید شاگرد ایشون مرحوم سید مرتضی و همچنین بعد از ایشون مرحوم شیخ طوسی و همچنین دیگه به مرور افراد متعدد فقهای بزرگ در زمینه علم اصول به کاوش پرداختن و این قوانین و قواعد رو منظمتر، منقحتر و به او تکامل دادن تا میاد به زمان صاحب سرائر مرحوم ابن ادریس حلی که در واقع یک تحول در علم اصول و در علم فقه ایجاد میکند. پس بنابراین مسیر بس فراموشمون نشود، یک، مرحوم ابن ابی عقیل. این مسیر تکامل پیدا می کند، تکامل پیدا می کند تا زمان شیخ طوسی و بعد در زمان ابن ادریس حلی یک تحول بهتری رو پیدا می کند. بعد از مرحوم ابن ادریس دیگه بزرگان از فقها، مرحوم محقق حلی، مرحوم علامه حلی، مرحوم فخر المحققین، مرحوم شهید ثانی و برسد به متأخرین دیگه، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخوند صاحب کفایه و بعد از ایشون اشخاصی مثل مرحوم امام رحمت الله علیه، افرادی بودند که در زمینه علم اصول به تحقیقات وسیعی پرداختند و طبیعتاً این علم رو بهش سمت و سوی تکاملی بخشیدند. پس بنابراین علم اصول علمی است که ریشه در خود کتاب و سنت دارد، در زمان ائمه مورد نظر بود و بسیاری از فقهای بزرگ در زمینه علم اصول تحقیقات بسیار ارزشمندی را ارائه دادند. نخستین کتابی که برای علم اصول خونده می شود در مقطع قدیم کتاب معالم بود. در مقطع این کتاب معالم به اصول استنباط تغییر یافت و چند سالی است که جایگزین این دو کتاب، کتاب الموجز. البته اگر ملاحظه کرده باشید کتاب الموجز در چاپ نخستینش از نظر محتوای کمی شاید حدود دو برابر چاپ موجود بود. به جهات مختلفی مثل مسئله زمان و اون سطح مطالب و برخی از مسائل دیگر لجنه‌ای تشکیل شد که در اون لجنه کتاب الموجز اولیه به کتاب الموجز موجود تغییر یافت. البته در این لجنه افراد بزرگواری مثل حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای نیازی، استاد محترم حجت الاسلام جناب آقای منتظری، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین مختاری حضور داشتند و امکان حضور من نیز در این جلسات بود و این مجموعه‌ای که ما با دوستان داشتیم سعی نمودیم این کتاب الموجز در چاپ جدید به شکلی تنظیم شود که هم از نظر حجم قابل قبول باشد برای یک مقطع تحصیلی و هم امهات از مسائل علم اصول و نوعاً بر اساس مبانی مشهور در او بیان شود و عبارات سعی شود حتی المقدور عبارات روان و ساده و قابل فهم و قابل استفاده باشد، که امیدوار هستیم انشاءالله این اثر بتواند در نوبه خود در ارائه یک نظام فکری صحیح به دانش پژوهان و انشاءالله محققین علوم اسلامی کمک کند. البته طبیعی است برای پیشرفت عامل کتاب یک عامل است اما تنها عامل نیست، عامل استاد یک عامل است اما تنها عامل نیست. از مهمترین عوامل پیشرفت بعد از بحث عنایات پروردگاری که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا، بعد از این نکته و با قصد نظر از این نکته، مهمترین عامل پیشرفت خود دانش پژوه است. مطلبی رو که میخواند با دقت بخواند، با حوصله بخواند، پیش مطالعه بسیار مفید و ضروری است. دقت در هنگام درس بسیار لازم، نوشتن نکات دقیق مفید، انجام مطالعه بعد از درس لازم است و از ارکان مهم برای پیشرفت مباحثه، که در مباحثه است که با تکرار مطالب انسان با نقاط ضعف و قوت خودش بیشتر آشنا می شود و طبیعتاً می تواند نقاط ضعف خودش رو جبران کند. بنابراین مراحلش این شد: یک، پیش مطالعه، و بعد حضور منظم و جدی و دقیق در درس، مطالعه، مباحثه، و نکته بسیار لازم دوره. یعنی انسان وقتی یه مبحث رو خوند، مثلا از کتاب الموجز از این قسمت مقدمه یه 10-15 صفحه رو خوند، دوباره برگردد دوره کند. چون علم حالتی دارد که به صورت بغتتن و دفعتن قابل تلقی و القا نیست. همون حالت تدریج باید در اون مراعات شود. انسان وقتی یه بحث رو میخواند یه زاویه محدود میخوانه. وقتی چند موضوع دیگر رو هم در کنار این بحث خواند، زاویه دید انسان طبیعتاً قوی تر میشه. وقتی بر میگردد بعد از یه مدتی همون مباحث قبلی رو تکرار میکند، با دقت بیشتر، با عمق بیشتر و با توجه بیشتری است. اینم انشاءالله از او غفلت نکنی. نکته بعد توجه به دقایق در مطالب کتاب هست. ولو منطقی را بحث از الفاظ نیست، ولی به هر حال نکاتی که در عبارات به کار می رود باید این نکات رو انسان متوجه و متنبه باشد. و یه نکته مهم دیگر، علم اصول یه علم عالی است، عالی با همزه، یعنی علم ابزاری است و از سوی دیگر یه علم کاربردی است. علم اصول مقدمه است برای استنباط، مقدمه است برای فقه. بنابراین مباحث رو که انسان میخواند باید بداند این مباحث در علم فقه، در استنباط فقهی او کارآمد است. البته برخی از مباحث به طور مستقیم، برخی از مسائل به طور غیر مستقیم، برخی از مباحث علم اصول بسیار کثیر الاستعمال است، مثل مباحث اصول عملیه. برخی از مباحث از کاربرد کمتری برخوردار است، ولی به هر حال نوع مسائل علم اصول در استنباط فقهی اثر مستقیم رو دارد و اثر بسزایی دارد. البته مباحث علم اصول در دو باب تقسیم می شود بر مبنای تقسیم بندی کتاب. یکی مباحث تحت عنوان الفاظ و یکی مباحث حجج و امارات که فصل دوم این کتاب هست. طبیعتاً مباحث حجج و امارات مباحث شیرین‌تر، کاربردی‌تر و ملموس‌تر هست، ولی مباحث اولیه کتاب هم مباحثی است مفید و لازم. اگر دقت بفرمایید یک فهرست اولیه برای کتاب رو دادن که از 8 مقصد و یک مقدمه مجموعاً از 9 بخش تشکیل شد. مقصد اوامر، نواهی، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید، حجج و امارات، اصول عملیه، تعارض ادله، که البته هر کدام بعضن دارای فروعاتی نیز هست. و فرمودن که قبل از اینکه وارد این مباحث اصولیه بشین، یعنی از بحث اوامر تا تعارض ادله، یک سری مباحثی رو مطرح می کنیم که اینها حکم مقدمه کتاب رو دارد، به منزله مقدمه این علم و مقدمه این کتاب هست. به تعبیر دیگر در صفحه بعد دقت می کنید 12 امر رو متذکر شدن. بعد از تعریف علم اصول و موضوع و غایت که انسان باید بداند بالاخره چه علمی رو میخواد بخواند، چه فایده‌ای دارد این علم، یک سری مباحثی رو بردن، مثل بحث وضع، دلالات، حقیقت و مجاز، اصول لفظیه، اشتراک و ترادف، حقیقت شرعیه، صحیح و اعم، مشتق. اینها مسائلی هستند، اینو دقت بکنید، اینها مسائلی هستند که عمدتاً مباحث ادبی است، عمدتاً مباحث ادبی است. جایگاه اصلیشون هم باب ادبیات هست. البته غیر از اون الامر الاول و امر الثانی که بحث تعریف و موضوع و تقسیم بندی مباحث اصول، از اون امر ثالث از بحث وضع تا مشتق عمدتاً مباحث ادبی است. ولی چون در ادبیات به طور خاص و با نگاه استنباط فقهی مورد بحث به طور کامل قرار نگرفت، لذا در علم اصول به عنوان مقدمه ورود به مباحث اصلی علم اصول مطرح می شود. لذا فرمودن کل مقدمه، اینا در واقع ورود اصلی به باب علم اصول نیست. ورود اصلی به باب علم اصول می شود از آغاز بحث اوامر انشاءالله. و انشاءالله از جلسه آینده بحث تعریف اصول و موضوع و غایت و مباحث علم اصول رو عرض خواهیم نمود. امیدواریم خداوند متعال به همه ما این توفیق رو بدهد که بتوانیم به خاطر او و فقط و فقط به خاطر جلب رضایت او در مقام تحصیل و تعلیم علوم اسلامی بپردازیم و این بار سنگینی را که بزرگان از فقها، بزرگان از اصحاب ائمه، بزرگان از یاران ائمه با زحمات بیشماری، با خوندادنهای بسیاری، افرادی مثل شهید اول، شهید ثانی، شهید ثالث که صرفاً در راه دفاع از آرمانهای فرهنگی این دین به شهادت رسیدند، ولی این معارف گرانبها رو به ما رسوندند. امیدواریم خداوند به ما این توفیق رو بدهد که بتوانیم این اقیانوس عظیم معارف دینی را به طور صحیح و سالم به نسل آینده منتقل کنیم و این چنین نباشد که در روز قیامت در مقابل پیامبر و ائمه اطهار سرفکنده باشیم. طبیعتاً در این راه تنها امید ما توکل بر پروردگار متعال و عنایات خاصه ولی عصر علیه السلام است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.